أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث معاد اصل قضیه این طوری است که انسان‌هایی به یه شعور متعالی رسیدند و در گستره افق بعد از حیات دنیایی چیزهایی رو دیدند، خدا اونها رو رفع حجاب کرده است، دیدند و قصه دیدنشون رو میگند. پس اصل معاد که دین مطرح میکنه قصه و گزارش یک منزلی یا نهایی ترین منزلی است که انسانها درش قرار میگیرند. ما برای اینکه این رؤیت را بتونیم ازش استفاده کنیم یه مقدمات نیاز داریم، ولی اساساً مد نظر عزیزان باید این باشد که به کمک نور رؤیت پیامبر و امام بتونیم وارد عالم معاد بشیم. حالا تو خود متن شما آروم آروم به کمک روایات میرسید به این که چطوری وقتی امام گزارش میدن، گزارش یه ناظری است که ما رو دعوت به نظارت میکنن، نه ما را خبر بدن که بعدن واقع میشه. این تأکیدی است که روش معادی که دین توصیه میکنه در قرآن از این معقول است. بله، حالا ما در ابتدای امر، شاید این چند جلسه اول، یه مقداری هنوز گیر هستیم که وارد این نوع رؤیت بشیم، اما عزیزان عنایت و همتشون تو اون وادی باشد که آیا میشه اول قاعده را گم نکنی. حالا من مثالا میزنم، حالا جاش انشاءالله مفصل بحث شد. ببینین مرحوم آقای نجفی قوچانی از همین مقول است رؤیتش، عنایت دارین در همون کتاب سیاحت قلب میگه من مردم. یعنی نه نیست که مثلا نشسته اینا رو سر هم کرده مثلا رمان نوشته، نه، هر چی دیده است گفته است، عیناً دیده است. ولی حالا یه کسی میخواد تفسیرش کنه، چرا مثلا اینجا اینا میگه مگه تو برزخ نمیدونم تلفن هست که میگه تلفن اومد، اینا یعنی چه؟ خب اونا تفسیر رؤیت اون کس هست. این خواب که شما خواب که میبینین که جز دیدن نیست، خب میبینین دیگه. ممکنه یه معبر بعد کمک کنه اون رؤیت شما رو تعبیر و تفسیر کنه، ولی هیچ وقت اینجور نیست که رؤیت شما نباشد خواب، نه، فردام که بیدار میشین دقیقا میگون خود خودم دیدم. این اصل قضیه است. در صفحه 20 تحت عنوان دلایل تجرد روح، خب ما مجبوریم برای وارد شدن به بحث تذکر بدیم، اگه نه یه خورده انسان با خودش آشنا باشید خب میبینید بدون تنش خودش خودشه. خب اینو میگن تجرد روح، یعنی بدون تن انسان خودش خودشه. بله، فیلسوفا مفصلا بحث کردن، بعد روانشناسا بعضیاشون شدیداً بررسی کردن، برنامه ریختن. تقریبا هیچ ملتی نیست که در فرهنگ خودش این مسئله رو مدون نکرده باشه. ما هم اینجا یه بحث مختصری امروز میکنیم در رابطه با این موضوع. اما این یه منظری است که ما باید زود رد بشیم. عمده این است که متوجه بشیم که انسان همواره هست. حالا که همواره هست چه حیاتی است اون حیات، اگر که من نتونم با اون حیات مطابقت بکنم در ابدیت خودم، اون نشاط و شعفی که دیگه تمام این حجاب هام نیست، اگه ازش محروم بشم خیلی خسران بزرگی است. در مسئله تجرد روح خب دو روش باز هست. یه روش، روش حضوری بهش میگن که ما نشون میدیم. یعنی چه حضوری؟ یعنی دقیقا خودتون باید تجربه کنید. فقط تجربهش تجربه باطل، این که مثلا شما ارادتون رو تجربه میکنید. شما که ارادتون رو تجربه میکنید در خودتون، اینجوری نیست که من اطلاع بدم که شما اراده کردید. نه، اراده کردیم دیگه. چرا اراده کردی؟ ببخشید، از کجا میگو اراده کردم دیگه؟ خودم اراده کردم دیگه، نمیتونم خودم منکر این ارادم بشم. اینا میگن حضوری. در مسئله تجرد نفس این یه روشه. یه روش هم نه، ادله میارن. ما هر دوشا تو این کتاب آوردیم، زودم رد میشیم. اما به نظر ما روش حضوریش بهتره، که اصلش در کتاب 10 نکته در معرفت و نفس است. فرعش رو ما در پاورقی صفحه 21 و 22 با شما در میون میذاریم. میخوایم چی روشن کنیم؟ میخوایم شما در خودتون احساس ببینید میکنی که خودتون غیر تنتونی. دیگه از این بدیهی تر که نمیشه که. ببینید اگه من بگم خدایی هست، آخرش وقتی هم با 100 دلیل بگم حس که نمی کنین که فوقش دانا میشید به خدا. اما یه وقت از راه، راهی است که انسان در همه در و دیوار عالم حس میکنه حضور پروردگارا. این روش با اون روش فرق میکنه. که ببینید بعضیا بعد از یه مدتی میگن ایمانمون ضعیف شد، منظورشون اون احساس حضورشون در معنویت ضعیف شد. اگه نه، همون وقتم با 100 دلیل میتونه خدا رو ثابت کنه، معاد ثابت کنه. معادی که انسان احساس حضور درش بکنه با پرخوری، با دروغ، با غیبت میره. اما معادی که بخواد ثابت کنه میشه کافر باشه، دروغگو هم باشه، معاد ثابت کنه. یه معاد است که از منظر آدم میره، یه معاد است اصلا نمیره. اون معادی که بعد آدم میترسه گناه بکنه و بعدم نورانیت به دنیا و آخرتش میده، اون یه نوع نگاه دیگه است، نگاه حضوری. در معرفت و نفسم ما میخوایم اول روشن بشه که آقا بقای تو رو خودت میتونی حس کنی. شماره 1 نگاه کنین در پاورقی، نکته اول: انسان یک تن دارد و یک من، که حقیقت او همان من یا نفس اوست و همه ادراکات مخصوص و مربوط به نفس است. یعنی اینا داره توصیه میکنه که این تجربه خودت، ببین اینا جواب میده یا نه، شما تجربه کنی. یکی از جاهایی که اصلا علم تجربه یعنی چی؟ یعنی علمی که ما بتونیم پدیده رو خارج از موانع ببینیم. مثلا شما میخوام ببینین آب چند درجه حرارت که بگیره تبخیر میشه. خب باید چه آبی رو تجربه کنین؟ آب مقطر. یعنی موانعی که آب رو از آب بودن خارج میکنه ده میذاریم کنار، بعد نگاش میکنیم. حالا میخوام ببینیم که در تجربه خودمون یه جایی که تنمون نباشه درو پیدا میکنیم، تنمون رو نگاه میکنیم، منمون رو نگاه میکنیم. میگن خواب، اینکه نشنین خواب تجربه خوبیه یا بحثی میکنن رو خواب، مثال میزنن، خیلی کار علمی میکنن تو این قضیه که آقا شما در خواب کاملا خودت خودتی. ها؟ یعنی شما الان که اینجا نشستی یکی بگه آقا شما کی؟ میگه خودمم. بعد که رفتید بیرون چه احساسی داری؟ احساس داری خودتون تو این جلسه نشسته بودی. ها دیگه، این که خودتون، این دیگه میگن بدیهی و ادراک هست. خب حالا شما فردا صبح که از خواب بلند میشی کاملا همه ادراک داری که خودم بودم والا. در صورتی که وقتی که خواب میدیدی تنتون که بادون نبود. نتیجه میگیریم ما بی تنمون خودمون خودمونیم. دوباره اینجا نریم دنبال این که به چه دلیل خودمون خودمونیم. یعنی اینقدر گاهی مردم وارونه میشن که چیزی رو اصلا استدلال یعنی روشی برای کشف چیزی که پنهان است. حالا چیزی هم که پیدات استدلال میخواد، انه این دیوار سفیده است، به چه دلیل؟ دلیل مال اینه که گم باشد که سفیده. حالا که پیدات سفیده که دلیل نمیخواد که. آقا من احساس میکنم که خودم وقتی هم که تنم تو رخت خواب بوده است، خواب میدیدم دارم غذا میخورم، دستمو بلند کردم، خودم بودم. این کی بود که تو خواب میدید دستشو بلند میکنه داره یه سیب میخوره؟ خب خودم. خب حالا این خودت که خودتی، تنتم اونجا بود؟ نه. خب پس خودتی بدون تنه. در شماره دو کمک میکنه، اگه نه مسئله باز به نظر ما یه خوده. فقط ما باید گاهی پیش فرضمون رو بریزیم کنار. شماره دو میگه که در موقع خواب دیدن و رؤیا، به خصوص در رؤیای صادقه، در عین اینکه بدن و جسم ما در رخت خواب است، خود ما در صحنه های حاضر میشویم که بعداً همان صحنه ها در عالم ماده حادث میشود. شما بسیار پیش اومده مثلا بحثی به اسلام میگن، یه جدولی تو بحثای روانشناسی هست به نام رؤیای صادقه. البته مسئله بالاتر از روانشناسی است، با اینکه روانشناسی علم تجربی صرف است و رفلکسای انسان را فقط جدول بندی میکنه، سالها گیر داشتن، یعنی واقعا مونده بودن، چون این پوزیتیویستای که روانشناس بودن میخواستن یه کاری کنن، اگه میشد این من را هم یه توجیه مادی اینا بکنن. ولی تقریبا الان هیچ توجیه جز این نیست که پذیرفتن اون ادراک کننده نمیتونه که صرفا خود عکس العمل ها و حس ها باشد. هیوم مثلا میگفت حس های ممتد ما من ما را میسازم. یعنی من که این کاغذ را حس میکنم، این ساعت را حس میکنم، این کتاب را حس میکنم، یواشاش منم ساخته میشه. همونجا تام سرید جوابش میده در همون زمان در انگلستان که خب اون که شما میگویید که حس میکند، آخرش اون غیر اون چیزی است که حس میشه. چطوری مجموعه حس شده ها حس کننده میسازد؟ ولی یه جمله دیگه هم باز بهش میگه، میگه شما تمام این ادراکات را به خود نسبت میدهی، پس باید اون خود غیر اون ادراکات باشد، بلکه ادراکات اون خود باشد. اینجا باز در بحث رویای صادقش منظورم اینه که در روانشناسی هم امروز یه جدول به نام این که تدی و تحلیل رویاهای صادقه، سالها میخواستن نشنیده بگیرن، بودن از قبل آدمایی که همواره تاکید کردن، ولی پوزیتیویستا برای گواهی هایی دیگه نه، امروز روزی نیست که دیگه بشه ندیده و نشنیده گرفت. اونچنان اومدن بعضی روانشناسا جدول بندی کردن و منظم کردن. اینه مثلا شما چطوری میایین مثلا یه عکس العمل فیزیولوژیک رو دستبندی میکنید و بعد یه قانون علمی براش میسازید، مثلا آدرنالین مثلا در چه موقعی ترشح میشه، چه موقعی نمیشه، بر چه اساس ترشح میشه، عکس العملش چیه، نم قدرت فوق کلیوی اینجا چقدر میتونن نقش داشته باشن، احساسات آدم چه. خب میام جدول بندی میکنید، یه قاعده علمی میدین دیگه. عیناً امروز تو مسئله این که انسان یه چیزیست ماورای تنش، دستبندی و جدول بندی شده. اما اینجا یه نکته خوبه میخوام بگم، میگه آقا شما در رویای صادقه دقیقا خودت میبینی که چیزی که الان شما خواب میبینی، پس فردا تو بلند شدی نه عجب این چی بود، یک سال، دو ماه، سه سال بعدش عیناً میبینید. خب اینا بحث نیست که چی، یعنی پس ما خارج از تنمون در صحنه های واقعی حاضر میشیم. عجیبه که بحثای مفصل داره که حتی اون صحنه‌ای که خواب می‌بینین، امسال خواب می‌بینین، سه سال دیگه بهش می‌رسین، هنوز در عالم هم بعضن واقع نشده است. خانه ای را خواب می‌بینین مثلا در سال 60 که سال 70 با اون خونه روبرو میشیم، عجب من اینجا را خواب دیدم، بعد دقت کنید اصلا سال 65 ساخته شده است. خب ولی اینا رنجا شد دیگه، خودتون مطالعه میخوام این نتیجه رو بگیریم که انسان در خارج از بدنش در صحنه های واقعی حاضر میشه که نشون میده من انسان فوق زمان و مکانه. چه مکان؟ از اون تلپاتی. خب یعنی چه تلپاتی که دیگه کار شد؟ شما یعنی شما الان که اینجا هستی یک نحوه حضوری در یه نقطه دور گاهی انسان براش پیش میاد. مادر مثلا تو خونش نشسته دل شور میزنه، حالا اینا ریزکاریاش گفتیم ما تو این درس نمیخوایم اینا رو وارد بشیم، دل شور میزنه تلفن میکنه که تهران چه خبر است، میگن هیچی. بعد معلومه که نه چیزی بوده، اسم میگفتن هیچ. یعنی این نفس میدونی، چون نفس مجرده، مجرد یعنی زمان و مکان نداره، و چون زمان و مکان نداره در همه عالم مکان حاضر است. خب فقط کجا حس میکنه خودش رو؟ اونجایی که بیشتر توجه داره. بله هیچ وقت مثلا بنده مثلا بچه یکی دیگه تو تهران تصادف کنه دلم شور نمیزنه. چرا؟ برای اینکه من نفسم دنبال این نیست، متعلق من نیست، این بچه متعلق ایشونه، اون جدا. ولی انسان عموما در جایی که نظر بکنه خودش را حس میکنه، نه اینکه خودش در اونجاست. خودش مجرده، اصلا مکان و زمان براش نیست. پس ما در شما نکته دو، من آخر میخونم تا آخر، یعنی ما بدون این جسم و بدن در صحنه های واقعی حاضر میشویم. خب نکته سوم میگه که تن در قبضه من است و در حقیقت انسان دخالت ندارد. به همین جهت هم تن انسان از حالات و تأثیرات نفس متأثر میشود. خب با اون دوتا مقدمه سریعا میتونید این نتیجه رو بگیریم که ما بی بدنمون خودمونیم. اینا اصطلاح هم میگن که تن در حقیقت نفس انسان دخالت نداره. مثلا چی؟ تری آبه. حالا این تری آب اگه حرارتش 30 درجه باشه، تره یا 40 درجه باشه، میگم حرارت 30 درجه و 40 درجه در حقیقت تری آب دخالت نداره. ما بی تنمون میبینیم خودمون خودمونیم، پس میگم تن ما در حقیقت ما، اشتباه نکنید، در استکمال و کمال ما دخالت داره. و جمله اینه، تن در حقیقت انسان دخالت نداره. یعنی بی تنش بازم خودش خودشه. وقت این یه نکته. بعد میگه که تن انسان در قبضه منه. چرا؟ چون من اراده میکنم دستم رو بیارم بالا، دستم میاد بالا. یعنی دست من در قبضه من است. وقت اگه من بترسه تنم متأثر میشه. چرا؟ برای اینکه تن وقتی در قبضه من شد، احوالات من بر تن اثر میذاره. نمونهش مثلا شما خواب میبینید از کوه افتادیم پایین. حال نمونه که پیش میاد برای بسیار، تو خوابدم از کو بیفته پایین، خب بدنش که از کو نمیفته، هی به قلط و هی به قلط و هی به قلط، بعد یه مرتبه نید وای الان سرش میخوره به این سنگ و میمیره، یه مرتبه بیدار میشه نید قلبش داره میزنه تند و تند و عرق کرده و از اینش عجیبتر فرد نید، تمام استخوناش هم درد میکنه. فردا میره دکتر، چه مشکل نده بره دکتر که آقا ما دستات پرمون دیشب تو خواب افتادیم پان درد میکنه. نه طور نی، اونم درمان میکنه. یعنی قشنگ یعنی به اصطلاح مال یه پماد میالجینی چیزی میده طرف استفاده که خوب میشه. بحثش مفصله اینجا نمیکنیم، اما شما این تا اینجا شده که با من راحت میتونیم بیان که عجیبه، اون از کو افتاده پان، این قلبش میزنه. مگه به نانیز وقتی شما قلبتون میزنه، مگه تو فیزیولوژی نخوندین یعنی رفلکس های، یعنی شما فعالیت های بدنی بکنین، بدنتون نیاز به اکسیژن بیشتر و غذای بیشتری داشته باشه، قلب شدیداً پمپاش کنه اکسیژن و غذای بیشتر دیگه. حالا شما تو خواب که دارین دعوا میکنین مثلا از کو افتادین، آخه این بدن که اینقدر راحته، پس چرا؟ نشونه این است که پس علاوه بر این که من همواره در صحنه است، نقش آفرینم اونه. بحثش اینجا نیست. بیش از 99% بیماری ها حتما بیماری های من است که تن ظاهر میشه، غیر اون که سردونه با یه سنگ بزنن بشکنند اینا رو که ما بیماری نمیگیم. یعنی شما اول روحتون میپذیره بیمار بشه و بعد تن شروع میکنه بیمار بشه. جالبه که دیدم این آقای هاری بنجامین تو این کتاب درمان طبیعی مثلا یه بحثایی اینجوری داره، اون فقط پزشک تجربی ایناست، اما قشنگ پذیرفته است مسئله را، تجربه پذیرفته است اون، ولی ما از مبنای دیگه ای داریم بحث میکنیم که انسان روحش همه مسائل را داره، ادراکات. شما نگاه می... انه دارین منه میبینین؟ کی داره منه میبینه؟ تن یا من؟ شما دقت کن وقتی دارین منو میبینین یه مرتبه حواستون میره. من تو مثالات گفتم مثلا آدم یادش میاد مشهد بودیم پارسال یا مثلا یک ماه پیش چه خوب بود صبح زود اینا حواستون رفته اونجا. مثلا بنده یه مرتبه یه شکلک در میارم بقیه میخندن شما میگوی چیکار کرد مگه این چشم نبود؟ چرا ندیدی؟ کی نبود که این چشم ندید؟ اون با این چشم میبینه یا چشم میبینه؟ یعنی شما دقت بکنین ادراکاتتون دیدن شنیدن نه همش مال من انسان است. البته خب ابزار میخواد چطوری تلسکوپ اگه نباشه شما نمیتونی کهکشانو ببینی. خب اگه این چشمم نباشه نمیتونی منو ببینی. شما تو خواب که چشم ندارید نمیبینی؟ دست دارید پا دارید میبینید؟ بله. بعد اگه این چشمم باشه تو بیداری هم میبینید نواجد بادم میبینید. چشم شما قوه بیناییدون مال منتونه. در شماره 3 پس اگه دقت کردین میگه چون تن در قبضه منه حالات من بر تن اثر میذاره. سکته های قلبی حتما شنده بیش از 90% سکته های قلبی در خواب اتفاق میفته. چرا؟ چون طرف تو خواب یه حادثه وحشتناکی از غیر نرمال میبینه عکس العملش نیست که این قلبش غیر عادی میشه دیگه. خب میدونین مثلا سکته میکنه یعنی دیگه لخ میشه نمیتونه فعالیتش ادامه بده. خب چی ترسی؟ من چی اداشو در آورد و عکس العمل نشون داد؟ تن. در شماره نکته 4 میگه نفس چون بدون بدن میتواند ادراک داشته باشد. نه شما مگه تو همون رویای صادقه بدون بدن دون حادثه ای را ندیدین که بعدش هم دیدید؟ میگه چون بدون بدن میتواند ادراک داشته باشد و حتی بهتر از بدن حوادث را درک میکند. چرا؟ یعنی چیزی که الان نیست رو اون میبینه، امروز نیست، 2 سال دیگه به وجود میاد. اینقدر ادراکش تیزس و ماوراء زمان است دیگه. و حوادثی را میبیند که هنوز چشم بدنی آنها را ندیده. پس بدن انسان نقشی در حیات انسان نداشته و نقش و نفس بدون بدن زنده تر است. چرا زنده تر است؟ یعنی شما الانه چرا به من میگون زنده؟ برای اینکه من با چشمم شما را میبینم، با دارم حرف میزنم، با دستم چیز حس میکنم. خب اگه کسی زنده تر باشد یعنی حسش قوی تره. قالب بدون بدن مثلا این آدم روی مرتاضه چه کار میکنن 400 کیلومتر یا میبینه؟ یعنی بدن رو ضعیف و ضعیف و ضعیف میکنه تازه نفسش آزاد میشه. بدون بدن انسان زنده تر است. نمونه تجربی شما همون که تو خواب تو رویای صادقه چیزایی را میبینید خیلی عجیب تر از این آسوب بنا شد. ما خیلی سریع فقط برای یه مقصد ما اینا رو اینجا میگیم. من هنوزم اصرار دارم دوستانی که میخوان تو این قضیه یه مقدار بیشتر تحقیق کنن کتاب 10 نکته را با نوارا و سیدیش کار کنن، چیزای خیلی خوبی گیرشون میاد. خب اینجا رسیدیم به این که نفس نه تنها بدن خیلی به اصطلاح کمکش در شعور و حیات نمی کنه، حتی اگه این تن نباشد شعور و حیاتش بهترم هست. خود این چه معارفی را میاره؟ چقدر این که هی میگن آقا خودش در صورت دینی دارین سوم و تسه و روزه بگیرین تا سالم بشید، مبانی علمی هم داره. در صفحه 22 در پاورقی نکته 5 میگه نفس انسان از طریق بکار بردن تن کامل میشود. اینه به این جهت مطرح شده است که تو ذهن ندارد پس تن به چه دردی میخوره. چرا به درد میخوره؟ صبح بلندش میکنی نماز میخونه، فرمانهایی که به تن میده فرمان دهنده کامل میشه. ورزش میکنید، فرمانهایی که به تن میدید فرمان دهنده کامل میشه. و به همین جهت هم نفس بدن را تکوینن دوست داره. تکوینن یعنی چه؟ یعنی شما الانه اگر یه خراش به بدنتون بدید نفستون سریعا رفلکس نشون میده، نمیدونم گلوبول ها رو میاره، نمیدونم شروع میکنه فعالیتی بکنه که این زخم رو خوبش کنه. نفس فرمان میده، اما چرا؟ برای اینکه بدنش دوست داره. چرا دوست داره؟ دوست داشتن بسیار تکوینی، نه اختیاری، نه با اون اختیاری که شما اومد اینجا. شما الان قلبتون که میزنه مثل اینست که شما اومدین اینجا؟ نه، اومدن اینجا شما رو میشنن اختیاری تشریعی. اما قلبتون داره میزنه تکوینی، یعنی نفس شما برنامه داره که قلب شما را میزنه، اما نه اینکه با اختیار و اراده شما. درسته که نفس این فرمانه بهش میده، اما فرمان تکوینی بهش میگن. خب اینجا هم همینطور، نفس شما تنتون رو دوست داره، شما با این تن کامل میشه، برای همین هم وقتی میخواد یه کاری میکنه نمیرد روحنا، غیر این اختیار شماست که شما ممکنه دلتون بخواد نمیرید، برای اینکه معانساتونا میبینین از دست میدین، دلتون مثلا خب بچه‌ها دونا نمیدونم خمخشا رو داشته باشین، نفس میخواد نمیره برای اینکه تن رو مدت‌ها باش کار میکرده، استفاده کرده، خب دوستش داره، مثل اینکه آدم چرخش رو دوست داره، دو چرخش رو دوست داره، مثل اینکه که بچهش رو دوست داره، دو چرخه رو دوست داره، برای اینکه ازش کار کشیده است. بله، و آن را از خودش میزند و با این حال چون به کمالات لازم خود رسید تنها تن را رها میکند و علت مرگ طبیعی هم همین است. این مسئله به این سادگی را من چقدر پیچیده میکنم. بابا وقتی متوجه شدیم ما تنمون ابزار کمال ماست، قبلش چی؟ متوجه شدیم که تن ما غیر من ماست، این یک. متوجه شدیم تن ما ابزار کمال ماست، حالا بعد به کمال خودمون که رسیدیم ولش میکنیم، سوار چون که به منزل رسد پیاده شد. مرگ هیچ چیز نیست جز رها شدن من از تن. مفصلش این که چند نوع جدا شدن داریم، جدا شدن بر اثر تصادف چه نوع جدا شدنیه، جدا شدن در اثر گناه چه نوع جدا شدنیه، جدا شدن در اثر ابعاد حیوانی، کمال ابعاد حیوانی چه نوع جدا شدنیه، جدا شدن در اثر کمال ابعاد انسانی، اونا دیگه بحث اینجا نیست. بحث اینجا یه کلمه است که وقتی متوجه شدیم تن ما غیر من ماست و متوجه شدیم که تن ما ابزار ماست، آقا شما تیشرت تا کی میخوان؟ تا وقتی که باید چوب بشکنی. خب بند از اونجا وقتی که ابزار رو دیگه نخواستیم رهاش میکنیم، تن ابزار منه. مرگ طبیعی هم همینه. نکته ششم، نفس انسانی فوق زمان و مکان است. از کجا در آوردیم؟ از همون رویای صادقه و بیشتر، حالا بیشترش هم عرض خواهیم کرد. و در همین راستاست که در بدن مکان برایش مطرح نیست. خیلی جالبه، شما الان میگوید آقا من دستم ها میبندم و باز میکنم، حالا یکی بپرسه تو دستت دی؟ خب نه. خب اگه تو دستت باشی یعنی دیگه تو این دستت نیستی دیگه. خب الان من دارم شما را میبینم، خب یعنی تو چشمم هم؟ نه هستم، اما جا ندارم. این پدیده را دقت کنید، یه پدیده عجیبیه. هوا اینجور نیست، هوایی که اینجا هست اونجا نیست، نیتروژن و نمیدونم آرگونی که اینجا هست که اونجا نیست، اما من شما واقعا اینجور نیست. دقیقا میگوید خود خودم دستم رو جمع میکنم، بعدم میگوید خود خودم دارم تو رو میبینم، خب خود خودم دارم صدادو میشنوم، یعنی همه جا هستی، چون جا نداری، نه چون همه جا هستی چون که مثل هوا هستی که یه تیکت که اینجاست یه تیکه دیگه دم اونجاست، نه، بودن غیر مکانمند است. خب زمانمندیش هم همینطوره. اینجا میخوا بگه که پس انسان به ادله مختلف مکان و زمان براش من نمیده. فیلسوفا بحث خیلی خوبی میکنن، سوال کننده سوال کرده است که آیا اینا، نه اینا تو کتابا فلسفی پر است، ما اینجا باید ازش زود رد بشیم، چون ما یه نکته میخوایم بگیم. مفصل بحث میکنن که همین که شما گذر و زمان را میشناسید، خب از جنس زمان نیستید. ببینید شما تا گفت من آب شدم، سراب دیدم خود را، تا آب نشی که نمیفهمی سراب بودی. وقتی آدم میتونه زمان را بشناسه پس خودش زمان نیست، چون زمان یعنی رفتن گذران. اگه خودش هم با زمان بره، نه چون خودش نمیرد میتونه رفتن را بشناسه. ترن ها وقتی دوتا ترن با هم میرن که آدم نمیفهمه که رفت داریم میریم، وقتی یه جور ثبوت پیدا بشه رفتن رو میتونه تشخیص بده. انسان چون زمان را میشناسه، زمانم یعنی گذشتن و گذشتن و گذشتن، پس باید خودش غیر جنس گذشتن و گذشتن باشه. ماده ذاتن گذشتن و گذشتن و زمانمنده، پس انسان باید غیر ماده باشه. تو فلسفه اینا بحث میشه، اما در این حد که شما متوجه باشید فوق زمان و مکانید، این شماره 6 کمکتون میکنه. در شماره 7 میگه که نکته بسیار زیبایی است که بحث ما باز میشه با این بحثا، همچنان که نفس باطن تن است. این خیلی جمله قشنگیه. ببین آقا باطن یعنی چه؟ یه اشتباه اینجاست. باطن نه یعنی داخل، داخل خب داخل داخل است. باطن یعنی مرتبه غیبیه اون موجود به یه اعتبار. خب الان باطن شما یعنی تن شما، عرض میخوام من شما، باطن این عالم یعنی عالم برزخ. دقت کنیم، شما تنتون یه قبر داره، منتون یه قبر دیگه داره. مفصل الحمدلله در اینجا ائمه به ما کمک کردن. تن شما قبرش همین خاک هاست که میکننده شما رو میذارن توش، این قبر تن است. قبر من شما برزخ است. این روایت از امام پرسند مل برزخ، میفرماد هوبل قبر. هر وقت شما در روایت شنیدین قبر یعنی برزخ، من شما میره در وقتی مردین میره کجا؟ میره در باطن عالم. باطن عالم یعنی برزخ. تن شما هم خب میره تو خاکا. خب اینه که در شماره هفته میگه همچنان که نفس باطن تن است، عالم برزخ هم باطن عالم ماده است. و در هنگام مرگ انسان زمین قبر تن و برزخ قبر من یا نفس خواهد بود. خب حالا انصافا باید ایراد بگیریم، مسخره کنیم. روایت میفرماد هر روز قبر میگوید انا بیت القربه، انا بیت الوحده، انا بیت الوحشه. یکی میگه برو بابا اصلا این کار عقل نداره، نخواه این خاکا چطوری حرف میزنه؟ کی گفتم خاکا؟ میفرمان با ببینم من شما شعور داره یا نه، منتون با خودتون حرف میزنه دیگه. برزخ و قبر، قبر من شما جنس من شماست. در یه روایت داره میگه خوش آمدی به مؤمن، میگه خوش آمدی که مدت ها منتظرت بودم. وقتی اینا را دم بفهمد وارد یه معارف عالیه میشه. نفهمد به جای اینکه بره بفهمد، نعوذ بالله، به جای اینکه مطلب و ببره خودشو بالا بهش بس کنه، مطلب رو میکشونه پان. که نمیشه که، باید اول فرهنگ یک مکتب و شناخ الفاظش رو بر اساس اون فرهنگ شناخ. خب به نظر من ما در این حد که متوجه شدیم من شما غیر تن شماست و میشه خودت هم حس میکنی. در فلسفه فیلسوفا برای افراد با استعدادهای مختلف و سلیقه‌های مختلف، خب معلوم است دلایل مختلف میارن. شاید شما گاهی سوال کنید چرا برای یه موضوع ده ها دلیل میارن؟ خب واقعا برای اینکه هر سلیقه یه نوع دلیل رو میتونه بگیره. مثلا این شماره صفحه 22 شماره 2ش نگاه کنید، یکیش مسئله. خب 2ش یه بحث فوق العاده علمی است. بچه‌هایی که بحث بیشتر مخ ریاضی دارن این برهان اینجوری به دردشون بیشتر میخوره. فیلسوفا میان بحث میکنن که آقا هر عقلی میپذیرد که مدرک با مدرک دو داست. ببینید الان من این ساعت رو درک میکنم، حس میکنم، ادراک میکنم، و من که ساعت نیستم که. مدرک یعنی من، ادراک کننده. مدرک یعنی مثلا این ساعت ادراک شده. خب همیشه مدرک و مدرک نمیشه که یکی باشه. ادراک کننده با ادراک شونده که یکی نیست. میگه مگه اینطور نیست که مدرک و مدرک دو تاست؟ خب من تنم رو ادراک میکنم، خب پس معلومه من غیر تنمم. پس این اولین اصطلاحا در فلسفه میگن مقایرت بین مدرک و مدرک. خب حالا شما وقتی فهمیدین من تنم رو که درک میکنم، چون یه قاعده بدیهی است که مدرک غیر مدرک است، پس من غیر تنمم. این یه نکته ظریفی دیگه دارم. بعد میگن خب من میفهمم تنم را، اما تنم نمیفهمد من را. پس اینجا علم منحصر به کی شد؟ به من شد. از طرف علم از مجردات است. پس اولا من غیر تنمم، در ثانی من مجرد است. چرا من مجرد است؟ برای اینکه علم به تنش پیدا میکنه. سوال کننده سوال کردن که خب به چه دلیل اگر که پای علم بیاد وسط، پای تجرد میاد وسط؟ بعد نیست حالا اینم بگی، من عذر میخوام چون ما هنوز وارد بحث معاد نشدیم. ببینید لازمه یه علم اجتهاد است. شما وقتی میخواین به یه چیزی علم پیدا کنیم در نفستون، باید صورت علمیه این بیاد به شما متحد بشه. بنابراین ببین این طرف میز هیچ وقت علم به این طرف میز نداره، برای اینکه این طرف شما فقط به چیزی علم دارین که طرف نداشته باشه. خب حالا چرا به این ساعت علم پیدا میکنید؟ برای اینکه صورتی که جنسش جنس منس را در ذهنتون میتونیم بیارین یا علم پیدا کنید. خب پس اگر بود در صحنه باشه، این دست منو ببینید، این دست من، این طرفش غیر این طرف دیگه، هیچ وقت این دست من به این دستم نمیتونه علم پیدا کنه، اینم به این نمیتونه، این دوتا کفم نمیتونن به هم علم پیدا کنن. چرا؟ آخرش دوگانگی هست. میگن هر جا پای علم بود، چون دیگه بود نیست و لازمه ماده بود است، پس باید اونجا ماده نباشد. این که سوال کردن چرا میگن وقتی که من تنم رو درک میکنم، پس اولا من غیر تنمم، در ثانی من مجردم. خب برای اینکه ادراک اومد وسط، لازمه ادراک تجرده. نکته سه رو هم حالا همطور داشته باشید، حوصله بکنید. فیلسوفای باز یه قاعده بدیهی، یعنی همیشه فلسفه بر مبنای بدیهیات گذاشته میشه، بد نتیجه میگیره. میگه آقا به خودت رجوع کن، در تجربیات و بدیهیات خودت ببین که عرض و معروض اون من هم سنخم. مثلا یعنی چی؟ یعنی مثلا آب گرما برش عارض میشه. خب گرما ماده است، آبم ماده، نمیشه که یکیش مجرد باشه یکیش ماده. این رنگی که به این دیوار میزنید شما، دیوار ماده است، این رنگم ماده. عرض یعنی اون رنگ، معروض یعنی اون دیوار. عرض و معروض هم سنخم. خب از طرفی عرضی آرز بر من می شود که ماده نیست، مثلا خشم، خوشحالی. خشم و خوشحالی ماده نیست، خشم ها نمیشه بعد براش قائل شد. بگم آقا ایشون چند مثلا کیلو خشم دارن، چقدر خوشحالن، چند متر خوشحالن، نمیشه. خوشحالی و غم، خشم، اینها ماده نیستن، از طرف آرز بر من میشن. یعنی من گاهی خشم پیدا میکنم، گاهی خوشحالی. پس طبق قاعده ای که عرض و معروض هم سنخن، حالا که عرض مجرد است، پس باید معروض هم چی باشه؟ مجرد باشه. چیزی نیست، همطور بدانید که اینا حرفایی بود که به هر نحوی میشه قانع شد که من انسان مجرد است و غیر تنشه. نتیجه ای که میخوام بگیرن در صفحه 23 ببینید، پاراگراف دوم، حاصل همه این براهین تجرد نفس این است که آنچه حافظ شخصیت و عامل وحدت شخصیت و من هر انسانی است، همان روح مجرد اوست. شما 10 سال پیش میگفتیم من، هنوز هم میگیم من، در صورت که نظر بدنی که خیلی تغییر کرده. اون وجه که ثابت شما که هنوز شمایی، اونا میگن وجه مجرد شما، روح شما، من شما. ممکنه اشکال سوال کننده سوال کرده، شما میگوید وجه ثابت در صورت که تغییرم میکنید. راست میگه. شما الان اصلا مگه نمیگوید آقا منی که 10 سال پیش تا حالا منم، در ذهن اطلاعاتم هم زیاد شده، این اخلاقاتم هم عوض شده، این کمالات پیدا کردم. همینطوره در عین یک مقام ثبوت تغییراتا بهش نسبت میدید. این غیر مثلا دیواره، نه، دیوار واقعا خراب میشه، باید یه دیوار دیگه بسازید. پس این تغییر اون ثبوت رو از بین نمیبره. بنابراین پس حرف آقایون درست در میاد که همواره یه وجه ثابتی هست و اون عامل بقای شماست. همین ادامه پیدا میکنه، اسمش میشه قیامت. متن ادامه میدیم. چرا که همواره بدن او در طول عمرش در حال تغییر است، ولی من او ثابت است و من او آنچنان است که حتی حرکت‌های تکاملی روح من انسان را در طول مسیر آن حرکات از بین نمی‌برد و باز آن من ثابت است و آن حرکات تکاملی و یا ضد تکاملی را به من نسبت می‌دهد. زمان میگه آقا من بد آدمی شدم، من دروغگو شدم، من راستگو شدم. ولی لذا این روح ثابت انسان پس از جدا شدن از بدن باز به حیات خود ادامه می‌دهد. عمده اینه که خیلی خوب ما وقتی که به خصوص بالغ شدیم، انتخابهای کاملا متشخص میکنیم. ببینید آخرش تا آدم بالغ نیست، گاهی مثلا بچه های دنبا مثلا تلو باباشون نماز میخونن، یکی هم خوشحال که به به بچه من چه نماز خود، نه اینا عداست، اینا تقلید است، اینا هیچ انتخاب به معنی انتخاب شخص شخیص خودش که نیست، که انتخابش نیست که مثلا خب میدونه خوشحال میشه، مثلا باباش وقتی ما میشه نماز بخونه پهلوش بچهش میگه قربونت برم، اینم پس برای قربونت رفتن نماز میخونه. اینا رو اسمش نمیذارن بعد کل نفس اند ما کسبت رهینه، یه اینا رو کسب کرده سال بعد باید مثلا مسئول انتخاب هاش هست و جواب باید بهش بدن بر ازای انتخاب. نه، از حد در حدود بلوغ انسان همینطور که تنش با خودش داره میبره یه انتخاب هایی میکنه که این انتخابات راست راست شخصیت این را میسازه. معاد از اینجا داره حرف خودش را میزنه که آقا این انتخاب هایی که در حین بلوغ شروع میشه و شخصیت این آدم را میسازه چه انتخاب هایی باشه که این در ابدیت خودش و حتی در امروز خودش ملائم و مناسب خودش باشه، به ضد خودش این انتخابات چش نباشه. خب ما تو این صفحه 24 پس همینو تاکید میکنه، اولین صد میماند این که چه اعمال و عقایدی را برای خود داشته باشد که در آن حیات ابدی به راحتی بتواند زندگی کنه. من دلم میخواد اینجا عزیزان عنایت بفرمان، واقعا این جملات ناقصه، ما باید بگم در حیاتش، چون اگه انشاءالله عنایت بفرمان اصلا ابه ما همین حالا همطور دیگه هستیم دیگه، اگه یخت روش کار بشه از همین حالا بعض یا وقتی بیدار بشن همین حالا میبینن که چقدر شیرین است راست گفتن و چقدر زشت است دروغ گفتن، بعض یا باید خیلی حواسشون از این دنیا پرت بشه تا ببینن. خب اسمش میشه قبر و برزخ و اینا، بعضی هم نه مثلا حتی تو اعتکاف ها دیدین مثلا یه مقداری بچه ها یه دیگه توبشون شروع میشه، یعنی یه ذره حواسشون که از این دنیا پرت شد نه چه سنخیتی دارد این راستگویی با جان من و چه ناهماهنگ است دروغگویی با جان من. من این که اینجا نوشتم حیات ابدی، دلم میخواد شما حیات ابدی را از همین حالا در خودتون حس کنید و مانند کسی نباشد که خود را برای حیات ابدی خود آماده نکرده و بعد انرژی هاش از بین بره. ما تقریبا از این جهت به نظر خودمون با یه سرعتی راحت شدیم، نمیخوام به بحث سرعت بدیم چون مقدمه است و انتظار نیست که تو این مقدمه ما خیلی بمونیم، واقعا ما بعدا دنبال حوصله زیاد شما با خودمون هستیم، اصلا نمیخوام تون بریم. چند تا سوال مطرح هست، در حد سوال بگیم و رد بشیم. یکی این که خیلی خوب واقعا بعد روانن انسان چرا از مرگ میترسه؟ آخه وقتی که هیچ ازش کم نمیشه چرا از مرگ میترسه؟ خب به خودتون رجوع کنین، تجزیه و تحلیل کنین، ماورای این تجزیه و تحلیلتون تنفس کنین دیگه. اینجا نوشته است که الف چون انسان ابدیت رو دوست داره و یه ذهنیت غلط است که فکر میکنه که این ابدیت رو باید تو این دنیا گیر بیاره، ابدیت رو میخوام، این دنیا رو فکر میکنه میشه توش ابدی بود، از مرگ میترسه، فکر میکنه مرگ ابدیتش رو میگیره. اتفاقا ابدیت چه میده؟ اینکه آدم به ریش خودش میخنده که آخه اینم جد کار که ما از مرگ بترسیم، که میگم ما برای این تجزیه تحلیل مسئله حله. نه آقا، روان که مسئله روانیست نه مسئله عقلانی، که انسان ابدیت رو احساس خلود رو دوست داره، چون واقعا هست این دنیا رو به این اعتبار که فکر کنه جواب خلودشه دلش بخواد توش بمونه. بعد اتفاق عکسش میشه، خدا میدونه بعد از یه مدت طرف یه خدای دیگه پس ما رو مهمونی کن. امیرالمومنین میفرمان من عاشق اون بر دنیا اومدم با این کفار بجنگم که هرچه زودتر بپرم اون بر دنیا. ابن سینا بسیار عالی در اشارات در نمط نهم میگه اولیا به جایی میرسن که روحشون میخواد بپره اون دنیا. خب اینجوریه دیگه، بهش هم نگاه کنین. چون بعضی از انسان‌ها در اثر ماندن در دنیا و علاقمند شدن به آن با دنیا انس گرفتن، از اینکه مانوسشون رو از دست میدن ناراحتن. طوری هم مثلا شما دیدین دو سه سال گاهی ما مثلا با دانشجو دو سه سال خوب با هم بودیم، خب الان اینا باید رفتن سر کار زندگیشون دیگه، خب معلومه که خب سخت میگذره. اما سخت میگذرهش به معنای یه مسئله روانی است که مانوسمون رو از دست میدیم. این نگرانی منطقی که نیست که. نکته جیمش خب خیلی قشنگه، میگه عده‌ای از انسان‌ها معتقد به قیامت هستند، ولی چون میدانن گناهانشان منشأ عذاب برایشان خواهد شد از مرگ میترسن. خب اینم که باید جبران، آخرش که نمیشه نمرد که. اینجاست که امام صادق از قول ابوذر غیر معصوم یه روایت خیلی زیبا میارن که مردی از ابوذر پرسید چرا ما از مرگ کراهت داریم؟ فرمود چون شما دنیا را آباد و آخرت را خراب کردید. پس کراهت دارید از این که از آبادانی به سوی خرابی منتقل بشه. حالا من این روایت رو برای این رو بردم که عکسش خیلی حیف میدونم، هم برای خودم هم برای شما، که یک ابدیت زلال به نهایت زلاله. آب چقدر زلاله؟ یقین بدونین ابدیت از این زلال تره. شیرین به زیبایی صدق. هر چی شما بخواید ابدیت رو توصیف کنین، امیرالمومنین میفرمان که نمیشه، ما لا خطر فی قلب بشر. حالا شما اجازه بدید آدم همین حالا در رؤیت خودش یه همچین چیزی رو بذاره. خب این که مثلا حتی میگن وقتی آبا نگاه میکنید میزنید به صورتتون در وضو بگن اللهم بیض وجهی، چه ربطی به این آبا داره؟ اگه دلتون آروم باشه سریع منتقل میشه. یعنی آب که نگاه میکنید منتقل. آب یه خصوصیت عجیبی داره دیگه. اولا شکل نداره، رنگم نداره، بوم نداره. یعنی یه باره بگو که خدا مطلقه دیگه. میگه خدا مطلق نی؟ پس در واقع خدا به سر صورتت میزنی یا آب میزنی؟ خدا به سر، چون خدا همه جا رو گرفته آب به سر صورتت میزنی، منتقل میشی. یعنی برای همین هم یه مرتبه آداری روزو میگی یه رفت قیامت اللهم بیض وجهی، یا من خدای روزی که همه چهره ها سیاهه ما رو سفید رو کن، چه رفتی به این آبا داره؟ آره منتقل میکنه. هرچی آدم حرام و حلال رو بهتر رعایت کنه جنسش قیامتی میشه، راحت تر منتقل میشه. بله همینطوره. من این تأکید هم برای این جهت دارم که پس حیفه که آدم یه جور زندگی کنه که از این معاد حی حاضر که جلوشه لذت نبره، نگاه نکنید، ارتباط برقرار نکنید. خیلی این دنیا تنگه، الا اینکه آدم دائم وصله به اون دنیا بشه. و مطمئن باشید اگه وصله به اون دنیا شدین از طریق معاد، اینقدر راحت زندگی میکنین. یعنی هم داشتنهای دنیا دیگه چیزی نیست، هم نداشتنهاش چیزی نیست، چون یه ابدیتی با اون همه وسعت عجیب و غریب جلو دونست که خودتون میدونید. حاصل قضیه اگر انسان، این پاراگراف دیگه انجالا بحث تموم بشه، اگر انسان متوجه شود به کمک انبیا و به قول دوستمون با ارسال رسول، سه تا چیز جهان، انسان و مرگ درست شناخته میشود، یعنی بفهمد جاودانه است اما نه در این دنیا، و بداند جهانی غیر از این جهان در انتظار اوست که بسیار برتر از این جهان است، و بشناسد که مرگ نابودی آرزوها نیست، نابودی وهم و خیالا هست. آرزو هر چه شما بخواین در عمق جاندون زیباترین خواستنتون مال اون دنیاست. اصلا نمیشه. حتی من یه مثال میزنم، ولی شما دلتون نمیخواد بپرید. خب چرا؟ هم با هواپیما که بپرید یه فرمانده امرو بود دیگه، شیلی بود، آرژانتین بود، خب برزیل، خب آفریقای جنوبی، خب اینه دیگه. اما روحتون مگه نمیخواد بپره؟ خب مگه اون دنیا نمیپری؟ اصلا نمیشه تو این دنیا پرید. مگه این تن نمیذاره دیگه؟ این تن ما رو چسبونده است به زمین، برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. تنظرین مال پریدنی، اما چه پریدن وسیعی، چه پریدنی، خیلی پریدن. آدم دلش میخواد بپره. پرنده ها هر جا بپرن همونجا، اما شما میپرید و همه جا هید. مگه نه عجیبه؟ با هم میپری هر جا خواستی، هم همونجا که میپری نیستی، همه جای هستی هستی. این استعداد ما نمیشه تو این دنیا گیر آورد. میخوایم بر همین است که طرف چون میخواد بپره هواپیما میسازه. طور نیست، یکی از دانشمندا قشنگ میگه چون روح انسان استعداد پریدن دارد و ما فوق زمان و مکان است، جواب دنیایش همین هواپیما سازی اینات. ولی اشتباه اینه که یه وقت اینا جواب حقیقیش بشه. بله، بعد میفرماد که بلکه وسیله تحقق آرزوهای حقیقی است، مسلم خود را در این دنیا برای زندگی در آن عالم باید آماده کرد. از اینجا به بعد بحثمون آروم آروم شروع میشه. من عرضم اینه ببینید چطور میشه، خواهش میکنم به این دقت کنید، به این بحث، چطور میشه که امیرالمومنین قشنگ میبینن قیامت، چرا ما نمیبینیم؟ نیست یا بلد نیستیم ببینیم؟ شما دقت کنید دوباره جمله امیرالمومنین فرمود من خدا را همه جا میبینم، قبل هر چیز میبینم، با هر چیز هم میبینم، چرا ما نمیبینیم؟ خدا نیست یا ما یه خدایی ساخته میخوایم پیداش کنیم؟ خب نیست والا، بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایان که، چرا؟ خب برای اینکه بابا این که تو ساختی یا دنبالش اصلا نیست. عنایت ببر به خدایی خدا قسم، اگه خدا را بشناسیم چون یافتمت جانان، بشناختمت جانان، این یه راهش، یه راه عکس، اگه بشناسیم ببینیم ای هست. علم شناخت به خدا مساویست با درست شناختن دیدن خدا، علم شناخت به معاد مساویست با دیدن معاد. امیرالمومنین میبینن معاد، ائمه میبینن، مفصلش رو بحث میکنیم انشاءالله. چرا ما نمیبینیم؟ برای اینکه ما نوع نگاهمون غلطه، تصورمون از معاد غلطه. گفت همیشه میگم دیگه، گفت رفتیم جنگل، از بس درخت بود جنگل رو ندیدیم. خب بفرم این اصلا معنی کجا رفتی؟ از آخر همین ها جنگل بود، تو کجا رو خواستی ببینی؟ بابا تو معاد نمیشناسی، اگه نم نمیبینی. این آخر جلده که خود جلده کتاب این آیه خیلی مشهوره دیگه، همه دونم بلدی، تعجب هم میکنی که چرا ما آیه رو اینن ترجمه نکرده، برای اینکه این تفسیره. میفرماد لا تعلمون علم الیقین، پشت جلد نگاه کنین، اگه علم یقین، علم یقین یعنی علم درست غیر وهمی، علمی که ساخته ذهن ما نباشه، یقین یعنی علم مطابق واقع. لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، حتما جهنم رو میبینید. ولی دقت کردین تو ترجمه ما گفتیم چه؟ رفته رفته قیامت را میبینید. این ترجمه آیت الله جوادیه. چرا گفتن قیامت؟ برای اینکه این چون موضوع این آیه جهنم بوده گفته جهنم رو میبینی، ولی اصل قضیه نیست لا تعلمون علم الیقین چی؟ همه قیامت رو میبینی. پس ما انشاءالله باید یکی از تلاشمون این باشه که گفتن اساتید گاهی شاگرداشون گفتن آقا هر چی علم داری خیر میبینی، بذار دم در بیا تا بتونی یه چیز یاد گیری. ما گاهی با علمی که توی معاد از مادرمون یاد گرفتیم، علم مکتب ننه، باور کنید یک کتاب بسیار خوبی، کتاب تربیت معلم، معاد تخصصی تربیت معلم، کتاب خوبی بود. ما دیدیم یه مرتبه دیدیم نوشته تو کتاب که آنگاه که از قبر خاکی بلند می‌شوید، گفتیم خدای این کجا بود؟ مؤلفش خدا براش خوب بخواد، اومد اصفهان. گفتیم که آقای مهندس سادات بود، گفتیم آقای مهندس این از قبر خاکی بلند میشه، من از کجا آوردی؟ خدا میدونه این جملهش بود، گفت آقا از مکتب ننه، یعنی نه تو ذهنمون کردن، حالا کتاب هم که می نویسیم اینجوری می نویسیم دیگه، انشاءالله بعد روشن میشه یه نگاه دیگه. از خدا انشاءالله به ما توفیق بده در این ماه رجب حجاب ها آنچنان عقب برود که جهنم دور و بهش برای ما نزدیک بگردد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.